ساعت 6 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در 10 روز آینده از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. حسن روحانی میگوید فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است. اسرائیل خواستار بازگشت همه تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران شد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد.
7 جوان 6 تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم، سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر روندی که در حال حاضر در جریان است گفت:
ما فکر میکنیم در 2.5 ماه آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم برای تو در واقع عرضه به خصوص تولیدات جانبی اینها، این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه. اگرچه در اینجا نقض برجام هم نیست، ما در برجام آنچه رو که پذیرفتیم این استش که مازاد بر 130 تن رو عرضه بکنیم به بازارهای بین المللی.
به گفته یه بهروز کمالبندی، گام بعدی افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و عبور از غلظت 3.67% تعیین شده در برجام است.
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید که نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هستش، اما اونچه که مهم هستش بر اساس نیازهای فنی سناریوهای مختلف در اختیار مسئولین نظام قرار گرفته و در انتهای این مهلت 60 روزه اول تصمیم خواهند گرفت که چه کاری باید انجام بشه.
افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم در حالی انجام می‌شود که مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از بین رفتن برجام را به نفع ایران، فرانسه و جهان ندانست و گفت فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است. سفیر جدید فرانسه نیز با ابراز نگرانی کشورش از افزایش تنش‌ها در منطقه گفت فرانسه می‌کوشد برجام را که از حمایت جهانی برخوردار است حفظ کند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، میگوید ایران در صورتی که بخواهد میتواند با بستن تنگه هرمز اجازه صدور نفت را ندهد و مسئولیت این کار را بر عهده خواهد گرفت.
ما هم توانایی این رو داریم که اگر بخواهیم تنگه هرمز رو مسدود بکنیم، اقدام ما با نحوی خواهد بود که قطره نفت خارج نخواهد شد و این که یکی دو مورد اتفاقی افتاده و ما مسئولیتش رو نمیپذیریم به این معنی هست که این جزء توطئه‌ها و اقدامات مشکوک دشمنان هست. جمهوری اسلامی اگر نیت و اراده انسداد تنگه رو داشته باشه، این رو اعلام میکنه و با صلابت این کار رو به طور کامل انجام خواهد داد.
به گفته یه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، زمانی که ایران بتواند نفت خود را با امنیت صادر کند، سایر کشورها نیز میتوانند در امنیت نفت خود را صادر کنند. این نخستین اظهار نظر یک مقام نظامی ارشد جمهوری اسلامی درباره حملات روز پنجشنبه علیه دو نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان است. مایک پومپو، وزیر امور خارجه، نیز روز 26 خرداد ماه گفته بود اگرچه تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی مسئول حمله به دو کشتی نفت کش در دریای عمان است، ولی ایالات متحده قصد ندارد با ایران وارد جنگ شود. آقای پومپو همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید باز باشد و اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، آمریکا قطعاً اول به صورت دیپلماتیک تمام تلاش خودش را می‌کند و اگر نه راهکارهای دیگری را در نظر خواهد داشت. ساعتی پیش از امیر طاهری، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، پرسیدم با همه این مقدمات شما فکر می‌کنید آمریکا چگونه می‌تواند ایران را مجاب به عمل به خواسته های خودش بکند؟
آمریکا دنبال این هستند که برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، جمهوری اسلامی رو بیارن زیر دوربینای تلویزیون و نشون بدن که به طور علنی روش رو عوض کرده. ترامپ خواستار یک تسلیم علنی هست از طرف جمهوری اسلامی. این کانون تنش هست. از نظر بستن تنگه هرمز، البته جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگه میتونه تنگه هرمز رو ببنده، کافیست که اعلام بکنن که در اونجا مین گذاری شده، خود کشتی ها و شرکت هایی که کشتی ها رو بیمه میکنن دیگه در اونجا حرکت نخواهند کرد. بنابراین این یک تهدیدی است که هر کسی میتونه اجراش بکنه.
آقای طاهری، در صورت ادامه فشارهای متحدان آمریکا مثل کشورهای خلیج فارس، آمریکا تا کجا میتونه پایبند به این سیاست باشه و راهکار دیگه‌ای که آقای پومپو به اون اشاره کرده چی میتونه باشه؟
ببینید، در این درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، توازن قوا طبعاً به نفع جمهوری اسلامی نیست. البته جمهوری اسلامی میتونه صدماتی بزنه به منافع بعض متحدان ایالات متحده در منطقه، ولی خود آمریکا یا ایالات متحده فشاری روش نیست و صدمه ای نمیبینه. این جمهوری اسلامی است که صدمه میبینه، این اقتصاد ایران است که داره صدمه میبینه. آمریکا یا فقط اعلان کردن که هر کی میخواد با ما معامله بکنه نمیتونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه. ببینید، این خرجی برای خود آمریکا نداره، چون کمتر کسی در دنیا ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی دومی رو انتخاب بکنه. بنابراین این کارتایی که جمهوری اسلامی داره خیلی محدود هستن و اگر تنش رو بخواد یه درجه بالا ببره با انجام کارهای تروریستی یا حمله به تاسیسات نفتی متحدان ایالات متحده، اون وقت بهانه به دست ایالات متحده خواهد داد که از نیروی نظامی استفاده کنه، همون جور که روز 18 آوریل 1988 این کار رو آمریکایی‌ها انجام دادن. یک هفته به جمهوری اسلامی هشدار داده بودن که به تانکرهای نفتی کویت تیراندازی نکنین، جمهوری اسلامی گوش نکرد، ایالات متحده قوای خودش رو به کار برد، در یک نبرد 18 ساعته نیروی دریایی سپاه پاسداران رو غرق کرد و 1 میلیارد دلار خسارت به تأسیسات نفتی ایران از جمله جزیره خارک زد و آقای خمینی مجبور شد که بیاد اعلام بکنه بگه من جام زهر رو می نوشم و غیره. یعنی این اختیار برای جمهوری اسلامی هست که فشار رو تا اونجایی ادامه بده که به برخورد نظامی منجر بشه.
ساعت 6:08 در تهران، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی کشور از کاهش تولید ناخالص ملی منفی 4.9% در سال 97 خبر داده است. این در حالی است که چندی پیش آقای محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی نیز گفته بود ایران در سال 97 بالاترین رشد اقتصادی منطقه رو داشته و از طرفی آقای روحانی هم گفته بود که وضع اقتصادی ما از گذشته بهتر است. اما حالا بنابر تازه ترین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، این مرکز از کاهش تولید خبر میدهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در این باره با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، و از او پرسیدم ارزیابی او از این کاهش چیست.
اگر نگاهی بیاندازیم به همین نرخ تغییرات شاخص تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته، خواهیم دید در سال 91 که یکی از سالهایی بود که بسیار فشار اومد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌ها، ما یک همچنین کاهش نرخ تولید ناخالص ملی داشتیم. به نظر میاد دوباره ما در همون وضعیت قرار گرفتیم، یعنی رکود گسترده میشه و یک سقوط دیگه رو شاهد هستیم در اقتصاد ایران. طبیعی است که با کاهش تولید ناخالص ملی به این معناست که ارزشی که در جامعه تولید میشه کاهش پیدا میکنه، حجم اقتصاد کاهش پیدا میکنه، فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به هر حال قدرت رقابتی ایران در اقتصاد بین المللی از بین میره و پیامدهایی خواهد داشت در سه سطح ملی، در سطح میانه و سطح فردی به اصطلاح خرد. به این معنا که فرضاً در عرصه ملی ما شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود، بسته شدن مؤسسات، کارخانه ها که الان نمودهاش هم میشه دید. در عرصه میانه میبینیم که یک صنایع کلاً دچار رکود میشه، مثل صنعت ساختمان یا فرضاً صنعت آسفالت سازی که الان گفته میشه که بسیاری از اونها به هر حال بسته شدن. و در سطح خرد خانوار شاهد این خواهد بود که درآمدش کاهش پیدا میکنه، به هر حال امکان پیدا کردن شغل کمتر میشه و این کاهش سطح استاندارد و کیفیت زندگی رو برای خانوار و اعضای اون به همراه خواهد داشت.
آقای علوی، تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
خب این به این معناست که به هر حال پیامدهای بسیار کلانی خواهد داشت، چه در سطح روابط خارجی ایران چه در سطح داخلی. در سطح داخلی شاید بشه گفت که خانوار به دلیل بخصوص خانوارهایی که دارای دستمزد ثابت، حقوق یا فرزند مشغول جایی هستن، زندگیشون در تهدید قرار میگیره، ممکنه شغلشون رو از دست بدن، ممکنه فرزند درآمدشون بیاد پایین و فقیرتر میشه. یعنی فرزند اگه گفته شده 3 دهک در اقتصاد ایران دچار فقر بوده، الان باید فقر مطلق بوده، باید انتظار داشت که تعداد فقیران مطلق بسیار بیش از این بشه.
در هنگ کنگ صدها تن از معترضان به دولت این منطقه و سیاست‌های همسو با پکن صبح دوشنبه نیز در خیابان‌ها باقی ماندند. تجمع کنندگان به اعتراض خود علیه لایحه استرداد مظنونان به چین نیز ادامه دادند. این در حالی است که روز یکشنبه 2 میلیون نفر از جمعیت 7 میلیونی هنگ کنگ به اعتراض‌های ضد دولتی پیوسته بودند. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
تجمع‌های جاری و راهپیمایی‌های تازه در هنگ کنگ با اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد. معترضان نگران از بین رفتن استقلال مدنی، قضایی و اجتماعی هنگ کنگ و خواهان لغو این لایحه هستند. آنها به تازگی خواستار کنارگیری کری لم، رئیس امور اجرایی این بخش از چین نیز شدند. رئیس امور اجرایی هنگ کنگ با افزایش خشونت و مرگ یکی از معترضان به دلیل سقوط از داربست، ارائه لایحه به شورای قانونگذاری هنگ کنگ را برای زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. جاشوا وونگ از فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگ که به تازگی از زندان آزاد شده، در جمع خبرنگاران خواهان کنارگیری رئیس امور اجرایی این منطقه شد.
مردم هنگ کنگ در برابر سرکوبگری رئیس جمهور شی جینگ پینگ و رئیس ارشد اجرایی کری لم سکوت نخواهند کرد. کری لم باید از سمتش کنار برود. در غیر این صورت به نظر من پیش از 22 سالگرد استقلال هنگ کنگ نه 1 یا 2 میلیون نفر بلکه عده بیشتری از مردم هنگ کنگ به مبارزه ما میپیوندند تا حقوق بنیادی انسانی و آزادی من را بازپس بگیریم.
حضور 2 میلیونی شهروندان در اعتراضها بعضی رسانه ها را نیز شگفت زده کرده است. تونی چانگ، کارشناس روابط هنگ کنگ و چین، در روزنامه هنگ کنگی ساوث چاینا مورنینگ پست می نویسد اعتراض ها دیگر مربوط به یک لایحه نیست، بلکه کل دولت را نشانه گرفته و با نارضایتی ها و مشکلات دیگر اجتماع درآمیخته است. صبح دوشنبه با ادامه اعتراض ها در خیابان ها یک سخنگوی پلیس خواستار همکاری معترضان شد و گفت حضور آنها مانع ورود کارمندان به محل کارشان است. با وجود این معترضان هنگ کنگی میگویند قصد محاصره اداره ها یا جلوگیری از حضور کارمندان و کارکنان اداره ها را ندارند، ولی پس از آنکه کری لم متوجه پیام آنها شود به خانه باز میگردند. کری لم روز یکشنبه بابت پیشنهاد لایحه استرداد به چین پوزش خواسته، اما به نظر نمی‌رسد که کاملاً از لایحه صرف نظر کرده باشد. هنگ کنگ یک منطقه ویژه اداری است که با سیاست یک کشور و دو نظام در امور قضایی، اجرایی، مالی و انتظامی مستقل از پکن اداره می‌شود. این منطقه در مقایسه با جمهوری خلق چین از آزادی‌های بیشتری برخوردار است. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی از سوی شورای اجرایی و قانون‌گذاری هنگ کنگ برای نزدیک‌تر شدن به پکن صورت گرفته که گاهی با اعتراض‌های گسترده نیز روبرو بوده است.
گزارش فرهاد سلمانیان بود درباره اعتراض‌های ضد دولتی در هنگ کنگ. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.